اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای بی پایان ما را پذیرا باشین در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری. مهمان جمع با صفای شما همراهان هستیم. صدای ما را از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم باباخانی، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات امروز که ساعت 12:55 می باشد. برنامه های متنوعی را برای امروزتان تدارک دیدیم. امید که فرصت شنیدن نشرات ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشین. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله یا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین و اعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسدي عن معاصيك شناسی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابقیتنی و انت اشرح بكتابك صدري فتحط بتلاوتي وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اما با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. 7:20 رازهای زندگی را شننده خواهید بود. گلبانگ غزل را در ساعت 7:35 تقدیم حضور شما سروران گرامی می‌کنیم. بعد از گلبانگ غزل شننده برنامه ترانم باران خواهید بود و مدت 15 که این برنامه در ساعت 7:35 پخش می‌گردد. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را خواهید شنید. بعد از خبر ساعت 8 کافه صبح را تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران دومین بخش خبری را به سمتان می رسانیم. بعد از خبر انیس تنهایی را شننده خواهید بود. بعد از برنامه انیس تنهایی اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک خواهند بود و مدت 15 که این برنامه طبق روال هر روز در ساعت 9:25 پخش می‌گردد. آینه حقیقت عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 9:40 تقدیم حضور شما می‌شود. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران اخبار به سمع شما می‌رسد. بعد از خبر برنامه زنده باد زندگی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد با مدت 50. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر گلبانگ غزل را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از گلبانگ غزل شننده برنامه قرار بندگی خواهید بود که ویژه برنامه پخش اذان ظهر به افق کابل میباشد. بعد از برنامه قرار بندگی در ساعت 12 انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما برنامه زربان می باشد و مدت 25 که این برنامه را می توانید در ساعت 12:30 شننده باشید. شما شننده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari www.apparat.com/pasttoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 20 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 11 دسامبر سال 2021 میلادی است. هزار و 29 سال پیش در چنین روزی 6 جمادی الاول سال 414 هجری قمری، ابو سعید محمد ابن عبدالجلیل سیستانی، ریاضیدان مشهور مسلمان درگذشت. او در زمینه‌های ریاضی، هندسه و نجوم استادی زبردست بود. سیستانی در هر یک از علومی که دانش کسب می‌نمود، کتابی تألیف و دانسته‌های خود را به دیگران منتقل می‌کرد. کتاب جامع شاهی در ریاضیات از جمله آثار این ریاضیدان نامی است که آن را به نام عضدالدوله دیلمی برشته تحریر درآورد. از دیگر کتب وی می توان به کتاب المدخل در نجوم، المعانی فی احکام النجوم و الدلایل فی احکام النجوم اشاره کرد. ۵۰۶ سال پیش در چنین روزی 6 جمادی الاول سال 937 هجری قمری، ظهیرالدین بابرشاه، پادشاه سلسله گورکانیان هند درگذشت. ظهیرالدین محمد ابن میرزا عمر از نوادگان امیر تیمور گورکانی در سال 899 هجری قمری پس از فوت پدر در 11 سالگی وارث حکومت فرغانه در ماورالنهر گردید. وی در ابتدا 11 سال با ملوک ازبک و تاتار جنگید و چون ضعف خود را احساس کرد رو به کابل و قندهار آورد و پس از تصرف افغانستان 22 سال در آن نواحی فرمان روایی نمود. در سال 932 هجری قمری برای تسخیر هند راهی این کشور شد و با پیروزی وارد دهلی گردید. ظهیرالدین بابر از این زمان سلسله گورکانیان هند معروف به دولت مغول را در هندوستان تأسیس کرد. این دولت تا سال 1264 هجری قمری به مدت 332 سال در هندوستان و اطراف فرمان روایی داشت. بابر در هندوستان و افغانستان راه‌ها و کاروانسراهای فراوان ایجاد نمود و به عمران و آبادانی این کشورها همت گماشت. مسجد معروف بابری در هند از بناهای دوران حکومت ظهیرالدین محمد محسوب می شود و تا سال 937 هجری قمری به مدت 5 سال نیز در دهلی حکمرانی نمود و سرانجام در سن 49 سالگی درگذشت. ظهیرالدین بابر را حاکمی عالم و ادیب گفتند و او کتابی درباره فتوحات و جهانداری و شرح حال خود نگاشته است. 495 سال پیش در چنین روزی 6 جمادی الاول سال 948 هجری قمری، غیاث الدین منصور، حکیم و ریاضیدان ایرانی درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد. قیاس الدین نزد پدر و دیگر علما دانش‌های عقلی و نقلی را فرا گرفت و به دستور شاه اسماعیل صفوی مأمور تعمیر رصدخانه مراغه گردید و در عهد شاه طهماسب صفوی نیز به صدارت برگزیده شد. اما پس از اندک مدتی از این مقام کناره گرفت و باقی عمر خود را در شیراز با تعلیم دانشپژوهان و تألیف کتاب پرداخت. از آثار مهم قیاس الدین میتوان به حجت الکلام، مشارق و مرآت و الحقایق اشاره کرد. 178 سال پیش در چنین روزی 11 دسامبر سال 1843 میلادی، رابرت کوخ، پزشک و میکروبشناس آلمانی و کاشف میکروب سل متولد شد. رابرت کوخ پس از اتمام تحصیلات در رشته پزشکی در شهرهای مختلف آلمان به معالجه بیماران پرداخت. در همین زمان بود که بیماری سیاه زخم در میان احشام پدید آمد و نگرانی زیادی ایجاد کرد. کوخ پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که باسیل‌های بسیار کوچکی در خون گوسفند یا حیوان مریض وجود دارد. او عاقبت توانست با پرورش و نگهداری این باسیل نظریه خیش را اثبات کند و سرم این مرض را بسازد. با عضویت کوخ در شورای سلطنتی بهداشت برلین و امکانات بیشتری برای مطالعه بر روی امراض به دست آورد و از آن پس تحقیقات خود را برای کشف میکروب سل آغاز نمود. در نهایت در 24 مارس سال 1882 میلادی کوخ موفق به کشف میکروب سل گردید و در سال بعد اعلام کرد که با تلقیح سرم همه جانداران را میتوان از بروز امراض مسون داشت. کوخ سفرهای زیادی به آفریقا نمود و پس از پژوهش‌های فراوان دریافت که مرض خواب که هزاران آفریقایی را به کام مرگ کشیده بود در اثر نیش پشه‌ای به نام تسه‌تسه می باشد. در اثر تلاش بی حد و حصر کوخ در پیشرفت علم، آکادمی سویدن در سال 1905 میلادی با اهدای جایزه نوبل پزشکی به کوخ از وی قدردانی کرد. کوخ که در اثر فعالیت زیاد و ناراحتی‌های ناشی از آن مریض و ضعیف شده بود، سرانجام بر اثر ابتلا به سل در 27 می سال 1910 میلادی در سن 67 سالگی درگذشت. هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزی 11 دسامبر سال 1946 میلادی، سازمان یونیسف، صندوق کمک‌های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان، با تصویب اکثریت اعضای سازمان ملل متحد تأسیس شد. این سازمان زیر نظر شورای اجتماعی سازمان ملل فعالیت خود را با طور رسمی آغاز کرد. یونیسف در ابتدای کار مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم را بر عهده داشت، اما بعدها وظایف این سازمان توسعه یافت و تأمین وسایل زندگی، تغذیه، تحصیل و تربیت کودکان محروم جهان را نیز در بر گرفت. مقر این مؤسسه در نیویورک است. 40 سال پیش در چنین روزی 20 قوس سال 1360 هجری شمسی، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب از علمای بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی در حالی که عازم محل نماز جمعه بود با دست یکی از عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. وی در سال 1292 هجری شمسی در شهر شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. این عالم مجاهد پس از فراگیری مقدمات علوم دینی عازم حوزه علمی نجف در عراق شد و تا درجه اجتهاد تحصیلات خود را ادامه داد. آیت الله دستغیب همچون دیگر علمای آگاه و مبارز ایران در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت و بارها دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله دستغیب به عنوان نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی حضور یافت و سپس از جانب امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، به امامت جمعه شهر شیراز منصوب شد. از این عالم بزرگوار تألیفات ارزشمند متعددی همچون گناهان کبیره، معاد و تفسیر تعدادی از سوره های قرآن مجید با یادگار مانده است. و سرانجام 26 سال پیش در چنین روزی 20 قوس سال 1374 هجری شمسی، فقیه و عالم برجسته حوزه های علمیه آیت الله میرزا کاظم تبریزی درگذشت. وی پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح در 21 سالگی برای تکمیل مطالعات علوم اسلامی عازم شهر نجف شد. آیت الله تبریزی به مدت 20 سال از محضر درس فقه، اصول، رجال و تفسیر آیت الله سید ابوالقاسم خویی استفاده کرد و از برترین شاگردان وی محسوب می شد. این عالم وارسته در سال 1349 هجری شمسی به قم آمد و یکی از پربارترین مجالس درسی حوزه را تشکیل داد. آیت الله تبریزی بر علوم مختلف همچون فقه، اصول، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ، ادبیات، ریاضیات، هیئت، هندسه، کلام، فلسفه و منطق تسلط فراوان داشت و با زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز آشنا بود. برخی از تألیفات فراوان او عبارتند از شرح عروة الوثقی در 150 جلد، القواعد الفقهیه در 50 جلد، تطبیقات الوسایل در 20 جلد، الاصول الجدیده در 10 جلد، الفقه المیسر و شرح اسفار. این عالم بزرگ سرانجام در 20 قوس سال 1374 هجری شمسی در سن 75 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر میگیم به شما دوستان و همراهان خوب و دوست داشتنی ما. امیدواریم که حالتان خوب باشه. برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوین. موضوع برنامه امروز ما قانونگرایی است. دوستان، جامعه اسلامی همانند همه جوامع دیگر برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون هست، چرا که آزادی مطلق و بی حد و مرز انسان موجب اضمحلال جامعه هست. وظیفه مسلمان این است که در برابر قانون اسلامی خاضع باشه، هرچند اجرای آن به ظاهر به زیان او باشه که البته با نگاه عمومی به جامعه به سود او و همگان است. دکتر حسن علی اکبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل مذهبی.
پیامبر اساس کارش و رفتارش رحمت و محبت و گذشت، چون که قرآن میگه باید اینطور باشه. در اونجایی که حقی از خودش ضایع میشد گذشت میکرد، از حقوق مردم گذشت نمی کرد. اگر به او ظلمی می شد و اونجاهایی که پیامبر شدت به خرج داده، مثلا اگر جنگی رو تحمیل می کردن، پیامبر هیچ جنگی رو آغاز نکرد. پیامبر آغاز کننده هیچ جنگی نبود، ولی وقتی جنگی تحمیل می شد اونجا با شدت مقابله می کردش. فقط در اون مواردی که حقوق انسان ها زیر پا گذاشته میشد، تعرضی به دارایی مردم صورت میگرفت، ظلمی به کسی میشد، بی عدالتی انجام می گرفت، تجاوز و تعدی صورت می گرفت. اونجا پیامبر قاطع و محکم بود و شدت قانونی داشت، شدت قانونی، نه تند روی، شدت قانونی، یعنی به اندازه، معتدل، درست و محکم با ظلم، تجاوز، تعدی، ستم، زیر پا گذاشتن حقوق برخورد میکرد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن نکوهش قانون‌گریزی های امت‌های گذشته، بدبختی امت‌های پیشین را در این می‌دانست که اگر فرد بلند پایه‌ای از آنان دزدی می‌کرد، او را می‌بخشیدند و اگر فرد ضعیف و گمنامی دزدی می‌کرد، حد خدا را درباره او جاری می‌کردند. ایشان فرمودند هر کس در اجرای قانون الهی واسطه‌گری کند تا مانع اجرای آن بشود، خدای بزرگ او را در قیامت عذاب می‌کند. دوستان، برنامه ما به پایان رسید. خدا یار و نگهدارتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل امروز همراهید. بنده سید عبدالحکیم وفا به همراه خانم بیات حلاوت تصنیف را با صدای عبدالحسین مختابار تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می دهد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود 5 رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
سرود رودکی بود، سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین باش و بود ما، طلوع مهر جاودان زمین باش و بود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم،
باغ مهر ما دمد جوانه ها، جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها، ترانه ها، شبی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
ز باغ مهر مادم جوانه ها، جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها، ترانه ها،
شبیم یا
زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
درود رودکی بود سرود ما، درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درود جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با همراهیتان در گلبانگ غزل بودید، شوق دیدار مجددتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا یار و نگهدارتان.
گلبانگ غزل را شننده بودید. از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری سپاسگزار می باشیم. به لحظه پخش برنامه ترانم باران رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار حکیم، خدای بی نیاز و بی همتا، از گوشه گوشه های سرزمین قلبم به تو و مهربانی هایت سلام می کنم. نام شما روشنترین نجوای آسمانی دل من است. سلام بر شما و خوبی های بی شمارتن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. وقت ترنم باران دیگری رسید و شما چه امیدوار باز هم به دیدار آمده اید، به دیدار مردی که خورشید قلب هاست. سلام بر زائران امام مهربانی ها، با برنامه خودتان خوش آمدید.
Thank you.
حضور قلب و عرض ارادت قلبی شرط قبولی زیارت محسوب می شود. چه بسیار افرادی که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارند، اما فکر و ذهن و قلب آنان در خارج از حرم است، و به عکس تعداد زیادی هستند که در شهرهای دور و نزدیک هستند، اما به علت حضور قلبی و توجه ویژه به ائمه معصومین علیهم السلام گویی در حضور ایشان بوده و از نزدیک ائمه معصومین علیهم السلام را زیارت می کنند. پس باید توجه داشت که حضور قلب در هنگام زیارت بسیار مهم است، حال این زیارت از راه دور باشد و یا از راه نزدیک، هیچ فرقی ندارد. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی را با هم مشنویم.
نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا فرمودند ستدفن و بزعتون منی به خراسان، پاره تنی از من در سرزمین خراسان به خاک سپرده می شود. این تعبیر بزعت منی فقط در مورد امام رضا و حضرت زهرا علیهم السلام آمده، پاره تنی از من در عرض خراسان به خاک سپرده می شود، که این بیان خبر غیبی است از ناحیه رسول خدا. فرمودند ما زاره مکروب الا نفس الله کربته، هر غم دیده‌ای، هر کسی که کربت و ناراحتی در دل دارد اون امام رو زیارت کند غم او برطرف می شود. و ما زاره مذنب الا غفر الله ذنبه، هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود مگر آن که با آمرزش گناه بر می گردد. ببینید، هم غم زدائی، هم گناه زدائی، هم زدوده شدن اندوه و هم آمرزش گناه، خبری است که نبی مکرم اسلام سالها قبل از تولد امام رضا درباره ثواب زیارت اون حضرت بیان فرمود.
شما مهربانی و من همان زائر دل خستم که به دنبال همین پناه مهربانم. باز هم به دیدار آمدم تا از رازها و امیدها بگویم، از آهوی خستهی بگویم که ایستاده است تا شما او را به حضور به طلبی. آهوی خستت آمده، پناهش باش. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. زهر گرما صحن سقاخانه می چسبد چقدر، زدن یاهو زامن آهو شنیدن بعد از آن. آریاداب خودش را دارد اینجا عاشقی، جز بزرگان کس ندارد منصب جارو زدن. شمع ها نجوای با خورشید می دانید چیست؟ عشق های بی صدا باریدن و سوسو زدن. هفت دوری نیست حج ما فقیران این طواف، دور هشتم دارد و چرخی به دور او زدن. بد کشیدم طرح خود را، چیز دیگر شد ببخش، دست و دل لرزیده وقت طرح این آهو زدن.
توی سرزمین دلها شهر تو کعبه رازه، اسم تو کلید قفل دلای عرق نیازه. بگو تو کعبه عشقت چند قدم فاصله دارم، واسه پیدا کردن تو شهر و زیر پا میذارم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو. دستای نیازم و دخیل خونت بکنم، روز و شب بر میکشه مرغ دلم به سوی تو. بر آهوی دل من حاجت رهایی داره، میدونم سخاوت تو مثل بارون بهاره. دونه های آرزوم و نظر کفترات میپاشم، تو برام یه قبلگاهی هر جای دنیا که باشم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم گربش عطر و بوی تو.
صدای ما را از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، این دو شماره تقدیم شما میشود: 3800-226 برای دوستانمان در ایران و 0794-717144 هم برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند. صندلی چرخدار پدرش را هل داد تا رسیدن نزدیک پنجره فولاد و پدر گفت: بفرما پدر جان، این هم زیارت حضرت رضا علیه السلام که همیشه آرزویش را داشتی. آقا رسول نگاهی به پسرش انداخت و رو به پنجره فولاد کرد و به امام رضا علیه السلام گفت: آقا جان، فقط از خدا برای این پسر و همه مسلمانان خیر و خوبی میخواهم. میدانی چند وقت است که آرزوی زیارتت را دارم؟ الهی شکر که آرزو بدل نماندم. و با پشت دستش اشکهای روی گونه‌اش را پاک کرد و به محمد گفت: پسرم محمد جان، بریم زیارت که یک کد حرف با آقا دارم. بریم. امام رضا علیه السلام می فرماید: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. زیارت امام مهربانی ها یک اتفاق شورانگیز و زیباست که در زندگی هر کسی اتفاق بیفتد، آفتاب امید در قلبش غروب نخواهد کرد. دوستان عزیز، دلتان روشن با زیارت امام مهربانی ها و دعای خیر حضرتش بدرقه راهتان. روز خوش و خدا نگهدار.
یه معجزش قیامت میشه و بانگ نقاره میپیچه تو فضا، میشه که ظاهر تو شفا بدی،
هم شفاعتش کنی امام رضا،
هم شفاعتش کنی امام رضا. هر کی از هر کجا پیش تو میاد، با محبت میکشی دست رو سرش. ما همه خوب میدونیم که عمریه، خونتون به روی ما باز درش، خونتون به روی ما باز درش.
توی رویا دیده بودم که روی بار فرشته میرسم به سرزمینی که میگن عین بهشته. حالا اومدم همونجا که بهشت رو زمینه، خدا سرنوشت ما رو توی این حرم نوشته، توی این حرم نوشته.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟